حزب الله چه عکس العملی نشون میده. به هر حال این در دکترین نظامی مستتر هست.
متشکرم از شما. همونطور که اعلام کردم چند آگهی داریم که بریم اتاق فرمان بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا استودیو با مهمانان عزیزمون بحث رو ادامه خواهیم داد.
آب میوه های طبیعی آوادو، نوشیدنی های طعمدار بدون گاز همراه با قطعات نارگیل و بذر ریحان، نوشیدنی بدون گاز آلوورا حاوی قطعات طبیعی از گیاه آلوورا. نوشیدنی های آوادو رو در مهمانی ها و دور همی ها نوش جان کنید. آوادو، انتخاب خاص تو.
پنجره عایق پردیس، تولید کننده درب و پنجره های یو پی وی سی، آلومینیوم ترمال بریک، اجرای نماهای کرتین وال، استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته و تمام اتوماتیک مطابق با استانداردهای معتبر بین الملل، اجرای بیش از 10,000 پروژه ساختمانی. محصولات ما را از نمایندگان ما در سراسر کشور بخواهید. پنجره عایق پردیس.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان، 60 سرسره آبی متنوع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده و دو رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه تندرستی و جکوزی ایران به وسعت 1200 متر مربع. تهیه بلیط آنلاین از سایت www.n.ir. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در گفتاوند.
ساعت 14:33 است. اینجا استدیوی برنامه گفتاورده. صدای ما رو از رادیو دوست داشتنی تهران میشنوید. بریم سراغ آقای مخصومی. آقای مخصومی، ایران خیلی ها الان چشمشون به ایرانه و رئیس جمهور محترم هم در سازمان ملل گفتن، آقای دکتر عراقچی هم در چند سخنرانی گفتن، دوستان سیاست خارجی تقریبا جدا از مقامات نظامی که در واقع خیلی مستقیم اعلام کردن، دوستان ما در بال دیپلماسی هم این حرف رو زدن که کاری که اسرائیل کرده بی پاسخ نخواهد ماند درباره اسماعیل هنیه مجاهد بزرگ، و ضمنی که در مورد تحولات منطقه هم خیلی چشم‌ها به ایران دوخته شده. نگاه ایران به تحولات منطقه رو شما چطور می‌بینید؟
من یه مقدمه ابتدا هم بگم، حالا با توجه به صحبت‌هایی که توی جلسه شد، ما ببینید الان امروز درگیر جنگ شناختی هستیم. جنگ شناختی در واقع چی کار میکنه؟ میاد شناخت انسان رو مورد هدف قرار میده. به همین دلیل هستش که ما گاهی از جنگ شناختی به عنوان جنگ موریانهی هم نام میبریم، و این جنگ شکل تکامل یافته تر و پیشرفته تر و اثرگذارتر جنگ نرم هست. ببینید توی قضیه غزه اتفاقی که افتاده بود، توی جامعه خودمون در کشور ما میدیدیم که خیلی ها در واقع مخالفت هایی رو مطرح میکردن. در زمان ترور شهید هنیه مثلا خیلی آمدن یه سری صحبت ها رو کردن، اون حملاتی که حالا صحبت بر این شد که مثلا اومدن حمله کردن به تاسیسات نظامی، تاسیسات هسته‌ای ما، تاسیسات نظامی ما، یه سری صحبت هایی توی جامعه پیش میاد که آقا ایران چرا نمیزنه، ایران چرا اقدامی نمیکنه. جنگ شناختی همینجا خودشون نشون میده، و چطور خودشونشون میده؟ شهروند عادی کف اجتماع ما متوجه نیستش که خب اصلا ایران یک سال هستش که درگیر این جنگ هست. حالا این جنگ جنگ مستقیم نیست، این جنگ در واقع نیروهای، حالا به تعبیر غربی ها نیروهای نیابتی ایران دارن می جنگن، به تعبیر ما جبهه مقاومت، خط مقاومت، هلال شیعی داره این جنگ رو در واقع پیش میبره، و طبیعی هم هستش که راهبری این جریانات توسط ایران داره صورت میپذیره. این فضای جنگ شناختی رو اگر ما در واقع بتونیم خوب تبیینش بکنیم، اون جهاد تبیینی که از آقا گفتن، به نظرم اینجا خیلی مهم هست. من همیشه این جمله رو تکرار میکنم، میگم که امروز سلاح اصلی دشمن موشک نیست، رسانه است. ما در حوزه رسانه باختیم، بدم باختیم، و تو قسمت قبلی صحبتاتون اشاره هم کردید که در واقع یک سانسور بسیار بزرگی از سمت اسرائیل وجود داره در مورد صدمات و لطماتی که تو این جنگ چه از جانب حماس دیده چه از جانب حزب الله لبنان دیده. کم حرفی نیستش که مثلا حزب الله لبنان در عرض یک مثلا عملیات 60 موشک روانه میکنه، در یک عملیاتش 150 موشک روانه میکنه، ولی ما اینا رو اصلا انگار نتونستیم هنوز تبیینش بکنیم، نشونش بدیم. اون طرف اگر که مثلا یه موشکی میزنه، یه فرمانده حزب الله مثلا شهید میشه، یک ساختمونی رو از حزب الله میگیره، چنان اینو پروپاگاندای رسانه‌ای میکنه که اصلا عجیب و غریب. این طرف تمام زیرساخت‌های، ببینید جبهه شمال که الان راه افتاده، جنگ بین اسرائیل و لبنان، این جبهه شمال کل منطقه شمال خالی از سکنه شده و تمام هیمنه اسرائیل تو اون منطقه ریخته شده. آقای نتانیاهو همه سعی و تلاشش رو داره میکنه که این هیمنه ریخته شده رو بتونه برگردونه. تمام این عملیات زمینی، تمام این کاری که الان میخواد با لبنان انجام بده، فضاش فضای این هستش که بتونه اونجا رو دوباره قابل سکونت بکنه. امروز کابینه مخالفشون، اعضای مخالف در کابینه گفتن که اگر ایشون وارد صلح بشه و بخواد در واقع از جنگ دست بکشه در منطقه شمال، بودجه امسالش رو مصوب نمی‌کنه. خب این در واقع پیام داره دیگه، این مشخص هست که تکلیف چیه. اونها این مهاجرت معکوسه از همین جا، از همین بخش شمال اتفاق افتاده، منطقه خالی از سکنه شده، اینها میخوان دوباره منطقه رو ببرن به سمت اینکه قابل سکونت بشه، و همه هم و غمشون رو دارن میذارن که برگردونن در واقع مرزها رو به مرزهای قدیم، به اون معاهدات سابق، و یک فاصله‌ای بین در واقع مرز اسرائیل تا لبنان بتونن ایجاد بکنن که منطقه‌ای باشه که خالی از حزب الله باشه، در حالی که خب حزب الله الان تا لب مرزها اونجا تمام، نمیدونم منطقه جنوب تشریف بردید یا نه، حزب الله اومده اونجا دیگه اصلا واقعا به تمسخر گرفته، نمایشگاه زده اونجا واسه شون و منطقه رو تبدیل کرده به منطقه توریستی، مردم میرن اونجا دوربین گذاشتن وای میستن مرز فلسطین اشغالی رو رصد میکنن، نگاه میکنن. اینا اقدامات کمی نبوده، اتفاقات کمی نبوده، ولی ما نتونستیم در واقع این رو تبیینش بکنیم، نتونستیم نشونش بدیم. اتفاق دیگری که در واقع افتاده حالا این که ما قرار هست چیکار کنیم. ببینید ادراک بازیگران در محیط آنارشیک بین الملل از تهدیدهای علیه اونها یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی هستش که اقدامات امنیتی نظامی رو در پی داره. ادراک از تهدید یک بازیگر میتونه در ازمنه و امکنه مختلف در واقع تفاوت داشته باشه. برای مثال امروز میتونیم بگیم که ادراک از تهدید قدرت موشکی انصارالله که 2000 کیلومتر فاصله داره با اسرائیل، دیدیم که اصلا متوجه نبودن که حتی یمن 2000 کیلومتری میتونه براشون تهدید باشه، یا حزب اللهی که بیخ گوششون هست، یا حماسی که اونجا بیخ گوششون هست، یا جهاد اسلامی، یا عراق رو داریم میبینیم که در واقع چه اتفاقاتی رو تو همین یکی دو روزه باز رقم زد و اینها. این در واقع یا اینکه حتی بگم ادراک از تهدید حزب الله 2024 با ادراک از تهدید حزب الله 2006 به کلی متفاوته. در سال 2006 در روز دوم جنگ حزب الله توی دریا زد در واقع یک ناو اسرائیلی رو از بین برد. امروز ما میبینیم که اصلا اسرائیل از منطقه آبی وارد نمیشه، تمام قدرت خودش رو گذاشته رو بخش هواییش و از طریق هوا داره اقدام میکنه و یه دفعه میبینیم که حزب الله رونمایی میکنه. دیروز یه سخنرانی حالا تقریبا قدیمی تر جناب سید حسن نصرالله رو تو شبکه‌های اجتماعی وایرال شده بود که ایشون یه سخنرانی کرد، گفته بود که من به نیروها گفتم که ما باید بمب اتم داشته باشیم و همه خندیدن، گفتم مگر میشه، و من امروز رونمایی میکنم، ما بمبی داریم که اگر اسرائیل اقدام بکنه این بمب آمونیاک رو ما رو سرش خراب میکنیم. و اونجا دیگه این تهدید تهدید واقعیه، تهدید جدیه، تهدید پوشالی نیست که بخواد فقط یه حرفی زده باشه که تو رو آرومت بکنه یه وقت حمله نکنی. در کف میدان عمل نشون داده که من دست برتری دارم و میتونم اقدام بکنم. موشک هایی که الان داره میزنه اسرائیل تو خوابم نمیدید. حماس با همه محدودیت هایی که در منطقه غزه داشت از لوله های آب و نمیدونم اینها تونست موشک بسازه، ولی این ور حزب الله نه، تکنولوژی روز رو دانشمندانش به دست گرفتن و تسلیح کردن، تجهیز کردن و این اتفاق اتفاق خوب است. اما چیزی که من اعتقاد شخصی خودم هست و شاید حالا زیاد جالب هم نباشه این اعتقاد شخصی من، اولا که من معتقد هستم که جمهوری اسلامی ایران حتما باید تمام و کمال تمام قد پشت جبهه مقاومت بیسته،
که تا امروز همین طور
که تا امروز همین بوده. حتی ما نباید یه پالسی مثلا تو همین سخنرانی‌های اخیری که تو فضای مجازی پیش اومد و اینها می‌بینیم که شاید یه جای گله‌هایی وجود داشته باشه، یه پالسایی رفته که شاید
مثلا بازم بزنیم به حساب اون سیاست
رسانه‌ای دقیقاً ضعف رسانه باید بزنیم. ولی میخوام بگم که من معتقدم
البته ضعف رسانه نیست آقای محسن، شما استاد این ضعف تصویرسازیه. حالا این ما رسانه رو که داریم خب، اما مثلا اینکه چه شکلی بدیم بیرون، چه قابی براش درست بکنیم، شاید
اصخایی میکنم تایید فرمایش از آقای محسنی، اگه یه ماشین رفت تو خیابون که همه با ماشین میرن تو خیابون، گواهی نامش هم گواهی نامه تایید شده قانونی هست، تصادف کرد و مقصر بود، حواسش رو جمع نکرد، این دیگه نه تقصیر رسانه است، نه بزرگسازیه، نه مردم. اگر عزیزی جایی صحبتی میکنه که فرمایش آقای معصومی همینه، این رسانه ای میشه میاد تو فضای مجازی، من باید مراقب باشم چگونه صحبت بکنم، در کجا دارم چه صحبتی رو میکنم، و اتفاق داره اتفاق میفته که حواشی رو به خودش اختصاص بده.
ببینید من عرضم این هستش که محور مقاومت حالا از حزب الله لبنان تا یمن تا نمیدونم عراق و اینها به جد و به جرأت تمام و کمال و تمام قد در راه آرمانهای جمهوری اسلامی ایران ایستادن و هزینه هم پرداخت کردن. این سمت هم ما نباید خدای نکرده با کم دقتی یه وقت پالسی بفرستیم که باعث دلسردی دوستان بشه، که البته اونا اعتقادشون واقعا اعتقادات قوی هست و این چیزها خللی توی ارادهشون ایجاد نمیکنه. اما من معتقد هستم که نه گفتگو و مصالحه بین مقاومت و غرب، نه انتخابات آمریکا، نه اجماع داخلی اسرائیل که البته خبری هم ازش نیست، مردم اسرائیل هم حتی چنین چیزی رو نمیخوان، نه تجربه ناشی از جنگ 33 روزه لبنان، نه ترس از اجماع جهانی علیه اسرائیل و فشار افکار عمومی اونا نمیتونه جلوی عملیات گسترده اسرائیل تو لبنان رو بگیره. از اون طرف هم باز معتقد هستم که جز توان نظامی حزب الله و پشتیبانی کامل محور مقاومت، که اگر ما خودمون جمهوری اسلامی ایران رو جزوی از محور مقاومت بدونیم و عبور از خط قرمزها و قواعد تحمیلی و نانوشته میان مقاومت و آمریکا و البته صد البته خواست خداوند متعال، هیچ گزینه دیگری جلوی اسرائیل رو نمیتونه بگیره.
سیانوری خیلی ممنونم. آقای سیانوری ما زمان خیلی کمی داریم، در حد یکی دو دقیقه در خدمت شما و آقای دکتر هستیم که بتونیم جمع‌بندی بکنیم. یکی دو دقیقه در خدمت شما.
خواهش میکنم. تا الان که هنوز رژیم صهیونیستی وارد لبنان نشده، اتفاقی که در شمال فلسطین افتاده فلج کننده رژیم صهیونیستی بوده. شما نگاه کنید، سوخت مخازنش رو تخلیه کرد از سوخت در شمال فلسطین و کارخانجاتش رو تعطیل کرد. وضعیت اضطراری و 24 ساعته بسیار فشرده برای مرکز درمانیش، در حالتی بله. که عناصر درمانی فرار کردن رفتن بله. و جالبه که هزینه‌ای که بر رژیم صهیونیستی تحمیل شده، که بانک مرکزی رژیم صهیونیستی میگه که به اصطلاح در هر هفته 156 میلیون دلار هزینه وارد شده به اقتصاد شمال فلسطین بله. اشغالیه. یعنی ما این هزینه رو دادیم، کمرش شکسته، چه بخواد چه نخواد این جریان رو خودش درست کرده، ولی خودش دیگه نمیتونه به انتها برسونه و سرنوشت مختوم رژیم صهیونیستی رو نیروی مقاومت مشخص میکنه، که البته استاد عزیزمون فرمودن ما جزو محور مقاومت، خیلی بدون رو دروسی دنیا میگه، ما هم میگیم جمهوری اسلامی ایران از بد و تولد و ثباتش به عنوان یک حکومت فرمان محور مقاومت.
متشکرم آقای مخصومی، خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. حزب الله لبنان در طول دو دهه اخیر مؤلفه اصلی قدرت خودش، یعنی در واقع قدرت نظامیش رو به طور کمی و کیفی ارتقا بخشیده و در واقع نیاز به توضیح نداره. کافیه که ما کیفیت و کمیت عملیات رو در پسا 7 اکتبر دقت بیشتری داشته باشیم. این افزایش قدرت در عمق راهبردی مقاومت که پس از بهار عربی اتفاق افتاد، کمک بزرگی به مؤلفه‌های کلاسیک قدرت یعنی توان نظامی اینها کرده. در کنار در واقع همه اینها، اون هوشمندی که جناب سید حسن نصرالله دارن واقعا زبان زد خاص و عام هست و نگاه ها به سمت ایشون خیره هست و من معتقدم که خود اسرائیل هم در واقع ادراکش از تهدید حزب الله تغییر کرده و تو این ایام هم دیدیم که حزب الله تونسته ضربات اساسی تری رو به اسرائیل وارد بکنه و این ادامه دار خواهد بود.
انشالله. ممنونیم از شما عزیزانی که اینجا حضور پیدا کردید، خیلی متشکریم. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی ممنونم که به برنامه خودتون گوش کردین. چقدر لذت بردیم از در کنار شما بودن. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو داشته باشین. ما انشالله به شرط حیات هفته آینده مجددم ساعت 14 با برنامه گفتاورد و با موضوع تازه تری در خدمت شما خواهیم بود. برای همه شما آخر هفته خوبی رو مجددم آرزو دارم و به همراه همکاران عزیزم در اتاق فرمان و مهمانان عزیزمون اینجا در استودیو با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه انشاءالله.
از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگری، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از خاصیت‌های همجوار بودن دادگاه صلح با شورای حل اختلاف این است که در این صورتی که شوراهای حل اختلاف می‌خواهند مداخله کنند، وقت مردم هیچ گونه تلف نمی‌شود و وجود شورا در کنار دادگاه صلح فرصتی برای استفاده از زمینه امکان سازش هست. در کنار این، دادگاه های صلح جرائم کیفری درجه 7 و 8 هم رستگی می کنند بدون نیاز به کیفرخواست، بدون نیاز به رفتن به دادسرا، بسیار راه رو کوتاه می کنه و مستقیم جرائم 7 و 8 در همین دادگاه رستگی میشه. و البته اگر بتوانند شوراها رضایت شاکیان رو جلب کنند که همونجا ختم به خیر می شود و احتمال این که جبران بشود خساراتی که وارد شده بیشتر می شود در این صورت. وقتی که سازش صورت می گیره، تو سازش نامه ها معمولا پیش بینی می کنند که نحوه جبران خسارت چگونه باشه، برخلاف این که بخواهم به دادسرا بروند و کیفرخواست صادر شود و مجرم کیفر ببیند اما به زهدیده به حق خودگاهی نمی رسد به دلیل اینکه فقط مجازات صورت گرفته. اما احقاق حق کی صورت می گیره؟ وقتی که بتوانند با یک روشی جبران کنن خسارت های گذشته رو، و این در شورای حل اختلاف در کنار دادگاه صلح امکان پذیر می شود.
مرکز حل اختلاف قوه قضاییه.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام، با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قلعین، ویژه برنامه های 44 سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می گردد. شنبه 31 شهریورما پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت. یک شنبه 1 مهرما جوانان علم و دانش پژوهی. دوشنبه 2 مهرما زنان خانواده سلامت. سه‌شنبه 3 مهرما شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان. پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری، بصیرت، دشمن شناسی و استقبال ستیزی. جمعه 6 مهر ماه نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه 7 مهر ماه فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج برگزار می شود. در سه بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده‌های عزیز ایرانی به دو حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه‌ها در مسابقه حاضر میشن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقه‌مند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته‌های بخش فردی خیلی ساده و عمومی‌اند و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش‌بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز. دارالقرآن بسیج.
رادیو تبیین. جهاد تبیین یک فریضه است. یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتونه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظفه.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
ظهر پاییزیتون بخیر باشه مردم، همراهان صمیمی، شنوندگان خوب و نازنین شبکه رادیوی تهران. متشکرم که همچنان با ما هستید و موج منتخب شما اف ام ردیف 94 مگاهرتز. امیدوارم در این روزها و شب‌های دلپذیر پاییزی که هوا به نسبت مطبوع شده، لحظات به کامتون شیرین باشه و اگر سر کار هستید به